ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی در داووس از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد به ایران سفر کنند. رئیس جمهوری اوکراین خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان شد. و مسئول ایستگاه و راننده خودروی آتش‌نشانی مرتبط با حادثه خیابان جمهوری بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با دعوت از تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران جهانی به ایران گفت روابط ایران با اروپا به دنبال توافق ژنو در روزهای آینده کاملا عادی خواهد شد. حسن روحانی با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است، دوره جدید روابط دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب اسلامی خواند. جزئیات بیشتر را درباره سخنرانی حسن روحانی صبح امروز در داووس از همکارم آبتین صدر بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهانی برای سفر به ایران دعوت کرد.
مایلم از همه حضار محترم دعوت نمایم به ایران سفر کنید و زمینه های وسیع همکاری ها سرمایه گذاری ها خود مشاهده کنید، با بخش خصوصی و دولتی ایران تماس حاصل کنید.
حسن روحانی صبح پنجشنبه در افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که ایران دارای امنیت لازم است و روابط جمهوری اسلامی نیز با اروپا به دنبال توافق هسته‌ای اخیر در ژنو عادی خواهد شد. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است، دور تازه روابط این دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 توصیف کرد.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته‌ای با هم مذاکره، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم نمودند. این تحولی مهم در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
پس از انقلاب و به دنبال اشغال سفارت ایالات متحده در پاییز 1358، روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن پایان یافت. حسن روحانی با اشاره به بحران اقتصادی سالهای اخیر در جهان گفت: حوادث 6 سال گذشته نشان داده که هیچ کشوری نمیتواند تنها زندگی کند.
حوادث و تحولات 6 سال اخیر در اقتصاد جهانی نشان داد که هیچ کس نمیتواند تنها زندگی کند. هیچ کشوری نمیتواند بی‌اعتنا به دیگران مسائل خود را حل کند.
آقای روحانی پس از سخنرانی خود در نشستی با حضور کلاوس شواب رئیس نشست مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفت پایان این مسیر به نفع جمهوری اسلامی ایران، غرب و تمام جهان خواهد بود. حسن روحانی در پاسخ به اینکه التزام جمهوری اسلامی به روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای جهان به چه میزان است گفت همه کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت شناخته داخل این دایره هستند و در شرق و غرب و جنوب و شمال هیچ استثنایی وجود ندارد. او ادامه داد که هرچند جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها در گذشته تخاصم‌هایی داشته، اما امروز می‌خواهد که آینده بهتر باشد. حسن روحانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی تنها لبخند زد. 44مین دوره مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در حال برگزاری است و در آن مقام‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان حضور فعال دارند.
همکارم آبتین صدر نگاهی داشت به سخنرانی حسن روحانی در نشست جهانی اقتصاد در داووس. در ارتباط با همین نشست جهانی یک خبر کوتاه دیگر هم بشنوید. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی، در مراسم دریافت جایزه کریستال در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس از حسن روحانی خواست با دفاع از دموکراسی و صلح تصویر ایران را در جهان بهبود بخشد. جایزه کریستال هر ساله در آغاز مجمع جهانی اقتصاد به هنرمندان در عرصه‌های اجتماعی، محیط زیست و حقوق بشر اهدا می‌شود. شیرین نشاط خطاب به حسن روحانی گفت اگر در چند دهه گذشته هنرمندان و روشنفکران ایرانی از آنچه که منزلت ملی ایرانیان خوان در جهان محافظت کردند، حال این وظیفه به رئیس جمهوری ایران محول شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
5 دقیقه از آغاز ساعت 8 شب در ایران گذشته است. سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کمی روشن‌تر شده است. هیئت دولت عصر چهارشنبه با تصویب تبصره ای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها را کلید زد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
با اینکه گفته می شود یارانه های 45500 تومان ماهانه دردی از کسی دوا نمی کنند، اما با این حال سرنوشت هدفمندی یارانه ها پرسشی است که از زمان روی کار آمدن دولت 11 در دوره های زمانی مختلف مطرح بوده است. حتی تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس نیز ابهام درباره آینده هدفمندی را روشن نکرد. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه گفته بود که دولت در لایحه جداگانه ای سرنوشت هدفمندی یارانه ها را رقم خواهد زد.
آنچه که در مرحله دوم یا در استمرار مرحله اول تو سال 93 قرار انجام بشه قطعا از شیوه فعلی بهتر خواهد بود، آثار سوش توی اقتصاد به مراتب کمتر خواهد شد و تأثیری که میتونه روی هم زندگی مردم بذاره هم توی بحث تولید و عرضه کالا بذاره به مراتب بهتر از وضع موجود هست، چون به شدت جناب آقای رئیس جمهور حساسند که هیچ تصمیمی گرفته نشه که این تصمیم منجر بشه که آنچه که داره اتفاق میفته وضع از این بهتر بشه.
حال آن لایحه وعده داده شده ای دولت در قالب تبصره ای به لایحه بودجه سال 93 الساق شده تا نمایندگان مجلس همزمان با تصویب لایحه بودجه سال آینده سرنوشت گام دوم هدفمندی را نیز رقم بزنند. بر اساس این تبصره سقف منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه به 63200 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. از این رقم در حدود 52000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت سوخت و انواع حامل‌های انرژی و مابقی یعنی 11300 میلیارد تومان باقی مانده از محل یارانه برق، نان و سایر کالاها و خدمات تامین خواهد شد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران در تشریح این تبصره در جمع خبرنگاران رسانه‌ها چنین گفت:
حدود 50000 میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10000 میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد نزدیک به 12000 میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
به این ترتیب همانطور که پیشتر هم وعده داده شده بود به نظر میرسد که در سال آینده پرداخت یارانه ها به پرداخت نقدی محدود نمانده و اعطای یارانه های غیر نقدی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. ضمن اینکه بر اساس گفته های سخنگوی دولت، دولت 11 قصد کرده تا بخش مقفول مانده ی هدفمندی یارانه ها یعنی توجه به بخش سلامت، تولید کنندگان و توسعه حمل و نقل عمومی را در فاز دوم اجرای این قانون مورد توجه قرار دهد. توجهی که معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این چنین به استقبال آن می رود.
تبصره که امروز مطرح شده یک توجه ویژه‌ای به مسئله حمل و نقل عمومی انجام شده، توجه ویژه‌ای به کاهش آلودگی محیط زیست در شهرهای بزرگ دیده شده و این به نظرم یه اتفاق مهمیه.
با ارائه این تبصره به مجلس شورای اسلامی میتوان پیش بینی کرد که قیمت سوخت از جمله بنزین و گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده رشد کند. اگرچه آقای نوبخت میزان افزایش قیمت‌ها را به آینده موکول کرده است، اما با توجه به سقف در نظر گرفته شده برای منابع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به 1200 تومان چندان دور از ذهن نخواهد بود.
گزارش همکارم آرش حسنی رو میشنیدید. خبرها رو پی میگیریم از اوکراین. با ادامه درگیری‌ها در کیف، پایتخت این کشور، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به مقامات اتحادیه اروپا اطمینان داد که وضعیت اضطراری اعلام نخواهد کرد و همزمان از پارلمان این کشور درخواست کرد تلاش نشست فوق‌العاده تشکیل دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای یانوکوویچ در گفتگوی تلفنی با خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت به پلیس ضد شورش دست دور داده شده است که با معترضان با خشونت رفتار نکنند. قرار است کمیسر توسعه اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت روز جمعه به کیف برود. به دنبال حمله افراد مسلح به یک قرارگاه پست ایست و بازرسی در جنوب قاهره 5 پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله در منطقه بنی یوسف در 100 کیلومتری جنوب قاهره روی داد. تلویزیون دولتی مصر گفته که حمله کنندگان با موتور در حالی که نقاب بر صورت داشتند به محل ایست و بازرسی حمله کردند. دو نفر پلیس هم به دنبال این حمله زخمی شدند. این از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت، نیروهای ارتش و پلیس مصر از جمله اهداف حملات مسلح در مصر بودند. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت مسئول ایستگاه آتش‌نشانی مرتبط با حادثه خیابان جمهوری و راننده خودروی مخصوص آتش‌نشانی خبر دادند. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس از قول یک مقام قضایی نوشتند که بازپرس پرونده پس از بررسی‌های صورت گرفته دستور بازداشت مسئول ایستگاه آتش‌نشانی مرتبط با حادثه آتش‌سوزی و راننده خودروی حامل نردبان اول را داده و آنها روز پنجشنبه بازداشت شدند. در آتش‌سوزی در کارگاه پوشاک در ساختمانی در خیابان جمهوری تهران دو زن کارگر جان خود را از دست دادند. ساعت 11 دقیقه از 8 شب در ایران گذشته و شما شنونده رادیو فردا هستید. جشنواره فیلم روتردام شب گذشته در این شهر هلند آغاز شد. جشنواره فیلم روتردام یکی از معدود جشنواره‌های بزرگ جهان است که در کنار نمایش فیلم‌های منتخب و برگزاری بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از پروژه‌های مستقل سینمایی در سراسر دنیا حمایت مالی می‌کند. محمد عبدی منتقد و کارشناس سینما درباره نخستین روز جشنواره روتردام گزارش می‌دهد.
43مین دوره جشنواره روتردام دیشب با مراسم باشکوهی در تالار معروف این شهر افتتاح شد، در حالی که مدیر هنری جشنواره راتگر وولفسون دو ماهی هست که به علت یک بیماری شدید در بیمارستان به سر میبره و تنها یاد او در این مراسم حضور داشت. جشنواره روتردام یکی از مهمترین جشنواره‌های اروپا سعی داره به سینمای مستقل توجه نشون بده، از جمله اینکه این جشنواره یکی از سکوهای اصلی معرفی سینما ایران به جهان طی سالهای درازی بوده. سال گذشته هم یک برنامه مفصل رو به سینما ایران اختصاص داده بود و جایزه ببر طلایی رو هم به یک فیلم ایرانی ساخته محمد شیروانی با عنوان لرزاننده چربی داد، البته به همراه دو فیلم دیگه. امسال هم سه فیلم بلند ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره به نمایش در میان. دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند، ساخته دیدنی محمد رسولوف درباره قطع‌های زنجیره‌ای که برای اولین بار در جشنواره کن نمایش داشت و حالا اولین نمایشش رو در هلند تجربه می‌کنه، البته بدون حضور کارگردان که در ایران ممنوع الخروج و اجازه شرکت در هیچ جشنواره‌ای رو نداره. فیلم دوم ایرانی جشنواره امسال گربه و ماهی ساخته شهرام مکری، یک فیلم 134 دقیقه‌ای که همه در یک نما فیلم برداری شده و برای اولین بار در جشنواره ونیز به نمایش در اومد و البته یک فیلم دیگه هم هست با عنوان از تهران با بهشت ساخته ابوالفضل صفاری که اولین نمایش اروپاییش رو در جشنواره روتردام تجربه میکنه، درباره زنی به نام غزال که در جستجوی شوهر مفقود شدهشه و یک سفر سورئال رو در جامعه ایران تجربه میکنه. یک فیلم غریب دیگه هم هست به نام فیلم ایرانی ساخته یاسین ال ادریس که فیلمسازیه که عاشق سینما ایرانه و این فیلم رو با سبک و سیاق سینما ایران در مرز بین مستند و تخیلی با ادای دین به فیلمسازان ایرانی نظیر عباس کیارستمی، جعفر پناهی و محسن مخملباف ساخته و اولین نمایشش رو امروز در جشنواره روتردام خواهد داشت. 14 فیلم برای دریافت ببر طلایی امسال با هم رقابت خواهند داشت و جشنواره تا روز دوم فوریه ادامه خواهد داشت.
درباره جشنواره فیلم روتردام میشنوید از محمد عبدی منتقد و کارشناس سینما. این بخش خبری رو با این موضوع به پایان میبریم که نشست ژنو دو درباره بحران سوریه در حالی آغاز شده که ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره. با اینکه دبیرکل سازمان ملل چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از ایران رسما برای شرکت در آن دعوت کرد، کمتر از 24 ساعت این دعوت رو پس گرفت. دلیل پس گرفتن این دعوت سرباز زدن ایران از کتبی کردن توافقات شفاهیش درباره نتایج نشست پیشین اعلام شده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 مهیاست برای شما تا به ما بگید درباره شرکت نکردن ایران در بحران سوریه چه فکر میکنید؟